عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا بیدارم کن از این همه غفلت، این همه جهالت. رهایم کن از نابودی، از خود برهانم که تنها رهاننده تویی. از خود برهانم و بخیش برسانم، برسان مرا با قنوت که از آبشارهای جهان لبریزم کرده باشی. لبریزم کن از مهربانیت ای سراسر مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت یکی که شما دوستای عزیز و شنونده های مهربان و صمیمی. برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری از شهر مشهد. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. میخواییم که صدای شما را بشنویم و پیام شما را دریافت بکنیم از طریق سامانه های پیامگیر رادیو دری 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان در خدمت شماست که شماره افغانستان، واتساپ و تلگرام هم داره و شما خیلی راحت میتونین صدا و پیامتان را با ما برسانین. با تقدیم این بخش ها با برنامه امروز در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام می فرمایند خداوند قرآن را وسیله سیرابی آتش اندیشه ورزان قرار داده است.
قرآن و اطرت.
Oh.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، در جلد 43 بهار الانوار صفحه 292 از عامر شعبی روایت شده که گفت: یک شب حاکم خونریز و ستمکار حجاج ابن یوسف ثقفی مرا به نزد خود احضار کرد. با ترس فراوان نزد او رفتم. دیدم شمشیر برهنه در دست دارد. سلام کردم. جوابم را داد و گفت: نه ترس، تو در امان هستی. سپس اشاره کرد و مردی را که با زولانه و زنجیر بسته بودند حاضر کردند. حجاج گفت: این پیرمرد ادعا می کند حسن و حسین پسران رسول خدا هستند، در حالی که پیامبر پسری نداشته و آنان پسران دختر او هستند. تو گواه باش که اگر برای این سخنش از قرآن برای من دلیل آورد، او را آزاد می کنم و الا گردنش را می زنم. من دیدم آن زندانی رنجور سعید ابن جبیر است. گفتم: زنجیرش را باز کنید. سپس حجاج رو کرد به سعید و گفت: برای این ادعای خود که حسن و حسین پسران پیغمبر هستند دلیل از قرآن بیاور و الا گردنت را می زنم. سعید گفت: کمی به من فرصت بدهید و مدت سکوت کرد. حجاج که حوصله‌اش سر رفته بود با خشونت گفت: دلیلت بر این حرف چیست؟ سعید ابن جبیر آیه 84 سوره انعام را خواند که می‌فرماید: و ما به حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب را عطا کردیم. سپس خداوند در ادامه آیه می‌فرماید: داوود و ایوب و یوسف و موسی و هارون از فرزندان اویند. سعید ساکت شد و به حجاج گفت: ادامه آیه را تو بخوان. حجاج آیه بعد را خواند: و زکریا و یحیی و عیسی. ناگهان سعید قرائت حجاج را قطع کرد و گفت: خداوند چگونه عیسی را فرزند ابراهیم می‌داند در حالی که عیسی پدر نداشته است؟ وقتی خداوند عیسی را که فرزند مریم است از فرزندان ابراهیم می‌شمارد، پس امام حسن و امام حسین که فرزندان دختر رسول خدا هستند نیز فرزند رسول خدایند. حجاج که با این استدلال زیبا و دندان شکن مواجه شده بود، چاره ای ندید جز آن که نظر او را بپذیرد. لذا دستور داد 10,000 دینار با او بدهند و او را آزاد کنند. عامر شعبی می گوید: فردا صبح با خودم گفتم بهتر است نزد سعید ابن جبیر بروم تا از او معارف قرآن را بیاموزم. او را در مسجد یافتم که نشسته بود. 10,000 دینار را جلو خود گذاشته و به فقرا صدقه می داد و می گفت: اینها همه به برکت دو سرور جوانان اهل بهشت، امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. اگر ما یک نفر چون حجاج ستمکار را خشمگین کردیم، در عوض خدا و رسول خدا و اهل بیت او را راضی کردیم و عده زیادی از مسلمانان را خوشحال ساختیم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، دوران طلایی تلاوت قرآن در کشور مصر دوران باشکوهی است که ستارگان بیشماری در آسمان آن درخشیدند. آنها با تلاوت‌های جاودانه‌شان دلها را با قرآن پیوند زدند و با آفرینش لحن‌ها و نغمه‌های دلنشین الگوی قاریان نسل‌های بعد شدند. یکی از ستارگان درخشان آسمان تلاوت، استاد حمدی محمود زامل است که با تلاوت‌های دلنواز و شگفت‌انگیز خود تحولی در نغمات به وجود آورد. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی برنامه باشین تا با این قاری مصری آشنا شویم.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. استاد حمدی زامل استاد برهم زدن لحن‌های متداول و ایجاد لحن‌های بدیع و شگفت‌انگیز است. به گفته کارشناسان قرآنی صدای استاد زامل بدون اینکه از قلب‌ها اجازه ورود بگیرد وارد قلب‌ها می‌شود. این استاد بزرگ متولد سال 1929 میلادی در یکی از توابع شهر منصوره مصر است. او پیش از 10 سالگی به همت دایی خود حافظ کل قرآن کریم شد و در همان کودکی صدای زیبا و توانایی های لحنی او توجه مردم را به خود جلب کرد. زمانی که استاد حمدی زامل در مجلس ختمی که در قریه شها در شهر المنصوره برگزار می شد مشغول تلاوت قرآن بود، اتفاق جالبی افتاد. در همان زمان استاد مصطفی اسماعیل هم برای تلاوت در مراسم دیگری در قریه مجاور دعوت شده بود. مصطفی اسماعیل سوار بر ماشین در حال عبور از این قریه بود که صدای تلاوت حمدی زامل را شنید. استاد از راننده درخواست می کند که بایستد و از ماشین پیاده می شود و به محل تلاوت می رود. اکبر القراء مصر یعنی مصطفی اسماعیل چنان شیفته تلاوت حمدی زامل می شود که از حاضرین در مراسم در مورد این قاری سوال می کند. آنها به او می گویند ایشان شیخ حمدی زامل است. مصطفی اسماعیل هم از صدا و سبک تلاوت او بسیار تمجید می کند و این آغاز آشنایی استاد مصطفی اسماعیل با شیخ حمدی زامل بود و بعد از آن مصطفی بارها از حمدی زامل تعریف کرد و از او به عنوان یکی از قاریانی که آینده درخشانی دارد نام برد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، قرآن کلامی حکیمانه از طرف خداوند بزرگ و دانا است. همین امر باعث میشه که داستانهای آن هم متناسب با روح کلی حاکم بر این کتاب باشه. با دقت در داستان‌های قرآنی مشاهده می‌کنیم که فضای کلی این داستان‌ها از اساطیر و افسانه‌های عرب که زاییده تخیلات عوامانه بوده دور است. قرآن و بیان الگوها و انتقال اندیشه‌ها و فرهنگ‌های می‌پردازد که در گذشته‌های دور و نزدیک تحقق خارجی داشته و می‌توان از آنها پندها و عبرت‌های فراوان آموخت. قرآن در شرایط جامعه جاهلی آن زمان با طرز شگفت‌انگیزی با استخدام واژه‌های فاخر از زبان عرب پرداخت و با سبک ویژه با مردم سخن گفت، به نحوی که بزرگان عرب جاهلی اقرار داشتند که آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کند از سنخ کلام بشر نیست. لذا کسانی که قرآن را می‌خوانند و می‌شنوند شگفتی کلام را حس می‌کنند، اما اکثر آنها قدرت تحلیل این نظم شگفت‌آور و هنرمندانه را ندارند.
در آسمان دل‌ها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 49 تا 55 سوره قمر با صدای استاد متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 49 تا 55 سوره قمر بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همچنان از برنامه در وادی نور در جمع با صفای شما دوستان عزیزی هستیم که هر روز افتخار میتین و شنونده برنامه هستین. ملیحه جان زیایی از مشهد مقدس نمیشن سلام و خسته نباشید به همه شما زحمتکشان برنامه در وادی نور. تشکر و سپاس فراوان به خاطر برنامه قرآنیتان. خدا خیرتان بده. ملیحه جان عزیز، خوشحال هستیم که ارتباط گرفتی با برنامه خودت و پنجره باز کردی و سمت برنامه‌ای که احساس خوبی به خودت داده. انشالله باز هم بر برنامه خودت پیام بفرستی.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياتي.
تشکر از یک و یک شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به سوره غافر مؤمن نیز گفته می شود، زیرا درباره مؤمن آل فرعون سخن می گوید. آیات 28 تا 45 سوره غافر مربوط به داستان مؤمن آل فرعون است. نام او حزقیل یا حزبیل بوده است که در برخی متون او را پیامبر دانستند. حزقیل پسر عمو و خزاندار فرعون بود که در مدت عمر طولانی خود ایمانش را از فرعون پنهان می کرد. زمانی که فرعون به او شک کرده بود تقیه می کند و ایمان خود را پنهان کرده و جانش را حفظ می کند. در زمان دعوت حضرت موسی و ایمان آوردن ساحران به آن حضرت، مؤمن آل فرعون هم ایمان خود را آشکار می کند و مانند ساحران توسط فرعون کشته می شود. دست ها و انگشتان او بر روی صلیب خشک و فلج شده بود و با همان حال به قومش اشاره می کرد و می گفت از من پیروی کنید تا شما را به راه رشد و کمال هدایت کنم. همسر حزقیل هم زنی مؤمنه و آرایشگر دختر فرعون بوده است که فرعون او و فرزندانش را به جرم ایمان به خدا در آتش سوزاند. موضوع اصلی سوره غافر باطل نشان دادن جدال کفار برای از بین بردن حق یا همان قرآن است. در این سوره همچنین به داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون اشاره شده و درباره نشانه های اثبات توحید و باطل بودن شرک سخن گفته شده است.
دوستان عزیز، از نظر یک مسلمان قرآن کلام وحی است که بر زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام نازل شد و نشان دهنده راه مستقیمی است که انسان باید در او گام برداره تا به سعادت و رستگاری برسد. خداوند سبحان قرآن را شفای دل و رحمتی بر اهل ایمان می‌داند. با وسیله این کتاب جویندگان حق و حقیقت براهای سلامت هدایت میشن و حکمت و معرفت با وجودشان راه پیدا میکنه.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ وربك.
تشکر از همراهی شما سروران ارجمند. دعوت میکنیم از همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی که در این لحظه در خدمت شما دوستان عزیز باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 46 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید.
بگو شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمد هیچ گونه جنونی ندارد، او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید الهی است.
در این آیه و آیات بعد سوره سبأ خداوند پیامبرش را مأمور می کند تا با صراحت شیوه دعوت خود را برای مردم بیان کند. به عنوان اولین نکته در این آیه می فرماید ای پیامبر به مردم بگو که دعوت من برای اصلاح شما و جامعه شماست که اگر می خواهید از این منجلاب فساد و گناه و زشتی نجات یابید و گرفتار عقوبت سخت کارهای خود نشوید باید برای اصلاح خود و جامعه قیام کنید. البته قیام بر اساس ایمان به خدا و با انگیزه الهی، نه انگیزه های مادی و دنیوی. اگر به طور جدی و با قصد الهی آماده شدید باید پیش از هر اقدامی باورهای خود را با فکر و اندیشه اصلاح و تصحیح کنید. در این بیندیشید که خداوند برای چه شما را آفریده است و از شما چه می خواهد. بنگرید که خداوند برای چه هدفی پیامبرش را برای شما فرستاده است. همچنین درباره پایان کار خود خوب بیندیشید. اگر قدری فکر کنید در میابید که خداوند پیامبرش را برای ارشاد و هدایت انسانها فرستاده و او هدفی جز هشدار به مردم برای برحذر داشتن آنها از کارهای زشت ندارد، پس چگونه ممکن است کسی که مردم را به تفکر و اندیشیدن دعوت می کند خودش مجنون باشد، آنگونه که مخالفان به او تهمت می زنند؟ آیا هر کس به من و شما درباره خطر بزرگی که از آن آگاه نیستیم هشدار دهد مجنون و دیوانه است، در حالی که او از آن خطر به خوبی آگاه است؟ البته در جریان تلاش برای اصلاح جامعه نباید منتظر دیگران بمانیم و بگوییم با یک گل بهار نمی شود، یا اینکه چون اکثریت جامعه به خطا می روند از ما چه کاری برمی آید، بلکه باید دو نفر دو نفر و اگر نشد یک نفر یک نفر برای اصلاح خود و جامعه بکوشیم و بی اعتنایی دیگران ما را از انجام وظیفه باز ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، با نشستن و حرف زدن کارها درست نمی شود، بلکه باید قیام کرد و بپا خواست، البته برای خدا. دو، در قیام برای خدا کمیت و تعداد افراد نقش اصلی را ندارد، بلکه مهم کیفیت اقدام و انگیزه خالصانه برای حرکت در راه خداست. و نکته پایانی این که پیامبر سالها در میان مردم زندگی کرده است، همه مردم او را به عقل و تدبیر و صداقت و امانتداری می شناسند و کوچکترین نقطه ضعفی از ایشان دیدن نشده است. با این حال هنگامی که پیامبر به مشرکان درباره عواقب شوم کارشان هشدار می دهد متهم به جنون و افترا می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
دوستان، با نگاه کلی بر آیات قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که آیات آن و قصه های آموزنده این کتاب شگرف همه در جهت هدایت انسان هست. یکی از دلایل استفاده قرآن از قصص یا داستان‌ها را میتوان نقش مؤثر داستان در تربیت و آموزش انسان‌ها دانست. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید و از گردش روزگار عبرت پذیرید. به این ترتیب قرآن در داستانهایش با بیان تجارب امتهای گذشته زمینه عبرت پذیری را نیز فراهم می آورد، زیرا سنتهای الهی همیشه در تاریخ جاری هستند.
ما زندگی از دم مهدی بنیه است، ای جان ما فدای سیمای اهل بیت.
چشمی که هست محو تماشای اهل بیت، بیند جمال دوست به سیمای اهل بیت. نور خدا که موسی عمران طلب کند، بین جلوه‌گر به سینه بینای اهل بیت. هر کس که دید نقد دل خود ز دست داد، ای جان ما فدای طلعت زیبای اهل بیت. ای جان ما فدای طلعت زیبای اهل بیت.
ما زنده‌ایم از دم مهدی ولی عصر، ای جان ما فدای سیمای اهل بیت.
نازم به عاشقی که شود گاه اختصار، آیین دار و محو تماشای اهل بیت. آیین دار و محو تماشای اهل بیت.
ما زنده‌ایم از دم مهدی بنی عصر، ای جان ما فدای سیمای اهل بیت.
ما زنده‌ایم از دم مهدی ولی عصر، ما زنده ایم از دم مهدی ولی عصر. ای جان ما فدای سیمای اهل بیت. ای جان ما فدای سیمای اهل بیت.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور پای صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی می‌شینیم و صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما اهل ایمان و بر شما شنوندگان عزیز گرامی برنامه در وادی نور. بحث ما در سخنی از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که در اون سخن درباره شرایط نماز و روزه و انفاق و صدقه سخن گفته بود و ما این مطلب را در ادامه بحث از خشوع در نماز محضر شما عرض کردیم و گفتیم یکی از نشانه های مؤمن خشوع در نماز است و امام علی علیه السلام خطاب به کمیل در اینجا می فرماید مهم این نیست که انسان نماز بخواند، مهمتر از اصل نماز خواندن آن است که نماز و انسان با قلب پاکیزه انجام بدهد. فرمود لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدق، انما الشأن ان تكون الصلاه فعلت بقلب نقی. مهم نماز خوندن نیست، مهم خوندن نماز و انجام دادن نماز با قلب پاک و پاکیزه است، قلب خالص از غیر خدا و قلب بدور از کینه و حسد و ریا. در ادامه روایت می فرماید و عمل عند الله مرضی. فرمود اون صلات و روزه و صدقه ارزش دارد و خریدار دارد که مرضی خداوند باشد. عمل دو گونه است، عملی را که موجب رضایت خداوند می شود و عملی که رضایت خداوند رو در پی نداشته باشد. اون عمل چه نماز باشد، چه زکات باشد، چه روزه باشد، چه انفاق مستحبی باشد، هر کاری بعضی از این کارها رضایت خداوند رو در پی ندارد. عملی که رضای خدا را در پی دارد آن عملی است که برای خود خداوند انجام شود و نه برای رضایت دیگران. و بعد فرمود که و خشوع سوی، شرط دیگری صلات و زکات و همین گونه روزه این است که باید با خشوع راستین صورت گیرد. خشوع راستین ما در مباحث پیش رو توضیح خواهیم داد که معنای خشوع در نماز چیست، ولی در اینجا امام علیه السلام خشوع را به دو گونه خشوع راستین و خشوع دروغین تقسیم می کند. می فرماید اون نماز و اون عبادت و روزه و انفاق مورد قبول است و مهم است که با خشوع راستین انجام گیرد. از این جمله فهمیده می شود که بعضی خشوعها خشوع دروغین است، یعنی انسان خود را به خشوع بزند بیان که حالت قلبی و حالت روانی و حالت پنهانی او از خشوع برخوردار باشد. خود را به خشوع زدن، دیده اید که انسان ها گاهی از ته دل گریه می کنن و از ته دل ناراحتن و گاهی هم خود را به گریه می زنن. این حالت گریه زدن می گوید حالت گریه دروغین، یا به تعبیر معروف اشک تمساح ریختن. خشوع هم همین گونه است، خشوع دروغین و خشوع راستین. اون خشوع می تواند موجب قبولی نماز و روزه و انفاق باشد و می تواند نشانه ایمان باشد که خشوع راستین باشد و نه خشوع دروغین، که خشوع دروغین نه تنها نشانه ایمان بلکه نشانه نفاق است. خود را به حالت خشوع زدن. در ادامه این سخن نکات دیگری را از روایات میتوان استفاده کرد که در بحث‌های پیشین و در بحث‌های آینده و پیش رو در محضر شما بیان خواهیم کرد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد جاني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودید به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همچنان دوستانی که نرم افزار ایران صدا را روی گوشیشان نصب کنن میتونن با کیفیت خوب صدای ما را در برنامه‌های مختلف رادیو داری و جمله برنامه در وادی نور بشنوین. تا درود دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
قرآن واسم حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن.